28 مرداد 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم فرض چهارمی که آقای نائینی قدس سره ترک کرد. اون فرض چهارم در واقع المسئله القدریه هست، داستان حیوانی که سر خودش رو داخل دیگی، داخل خمره ای بکند. حالا اینجا تکلیف چیست؟ این فرض سه صورت دارد. صورت اول این است که حیوان خودش این کار را کرده است، سرش رو داخل خمره ای قرار داده و بعد سر گیر کرد، یا به یک حادثه طبیعی، فرض بفرمایید زلزله ای شده است، خمره از بالا افتاده است پایین و رفته است تو سر حیوان مثلا. یعنی شخص این وسط عامل انسانی شما ندارید. این یه صورت مسئله است. صورت دوم مسئله این است که به فعل احد المالکین انجام شده باشه، یعنی یا صاحب گاو این کار رو کرده، سر گاو کرده تو خمره، یا صاحب خمره عکسش. قسم سوم، فرض سوم این است که شخص ثالث این کار رو کرد، مالکین نکرده، شخص ثالثی کرده است، بنابراین چرا چهارده؟ بله، بنابراین بله، بفرمایید که سه صورت پیدا میکند، یا خود حیوان کرده، یا به یک بفرمایید حادثه یه طبیعی اتفاق افتاد، این یکی، یا یکی از دو مالک کرده، یا شخص ثالث کرد. این شد سه. خیلی خوب، حالا بفرمایید که رو همین کیفیت باید بیام جلو ببینیم که داستان چیست، باید که کدوم یکی را حکم هر کدام چیست. بفرمایید. خب اگر بله بفرمایید، اگر خود حیوان این کار را کرده است بدون تفریطی از ناحیه صاحب حیوان، یعنی صاحب حیوان تفریطی در نگهداری حیوان نکرده و حیوان آمده است و این حرکت را انجام داده است، خب و فرض این است که نمیتوانیم که چه کنیم، و مفروض این است که بله نمیشد که بفرمایید که سر حیوان رو بدون اتلاف یکی از دو مال خارج کرد. خب یعنی یا باید خمره رو شما بشکنید تلف کنید یا حیوان رو ذبحش کنید. یکی از این دو کار باید انجام بشه. نه ذبح که کردن سر دیگه میشه در بیاره. یا حیوان باید تلف بشه یا خمره. بله. خب در این فرض چه کنیم؟ این ضرری است که به این دوتا مالک وارد شد. ضرری که به این دو مالک وارد شده است ضرر به هر دوه. یعنی الان هم خمره عیب دارد، یه گاو توش سر یه گاو، هم گاو معیوب شده سرش تو خمره گیر کرد. بنابراین این عیبی است که تریان پیدا کرده است بر هر دو مال. وقتی که عیبی است که تاری بر هر دو مال شده است، بنابراین ضرر باید به سویه به هر دو مالک مترتب بشه. یعنی توافق میکنند دو مالک که یکی از دو مال را اتلاف کنند و اون مالی که اتلاف شده است را هر دو ضررش را به عهده میگیرند. فرض بفرمایید گاو، بله بفرمایید 10 میلیون است، خمر 1 میلیون است، یکی از دو مال تلف باید بشه. قاعدتاً اونی که چیه اقل و قیمتن است او را اتلاف میکنن دیگه. بنابراین خمره را اتلاف میکنن میشکنند. خب خمره که اتلاف میشد ضرر خمره به هر دوشون برمیگردد. یعنی چی ضرر؟ یعنی صاحب گاو 500 تومن میداد به صاحب خمره، صاحب خمره هم خودش چه کرده است؟ 500 تومن ضرر کرده است دیگه اینجا. خب این در فرضی است که قیمت ها متفاوت باشه. چطوری؟ 500 تومن داد به صاحب خمره، ضررش دیگه. خود صاحب خمره هم در ضرر شریکه. 500 هم از خودش سوخته دیگه. خب گاو کرده. گاو که نمیدوند که تحمل ضرر کند که. نه دیگه، گفتیم من دون افراط و تفریط باشه. صاحب گاو در نگهداری گاو افراطی نکرد، تفریطی نکرد. گاو سرشو کرده این تو، یا یه حادثه طبیعی واقع شده، اصلا گاو کاری نکرده. زلزله آمده، خمره از اون بالا افتاده، صاف رفته تو سری گاو. خب خیلی خوب، ما داریم اینا فرض میکنم که تو این فرض میگم که باید ضرر به سویه بینشون تقسیم بشه، چون با تریان این حادثه هر دو تا مال عیب کرده. این در فرضی که اختلاف قیمت داشته باشن، در فرضی که تساوی قیمت داشته باشن. خب یعنی شما فرض کنید خمره است تاریخی قدیمی قیمتی، گاوم که قیمت خودشو داره، بنابراین جایی که قیمت گاو و قیمت خمره مساوی باشه، خیلی خوب، اینجا علل خیارن دیگه، میخوان گاو رو تلف کنن، میخوان خمره رو تلف کنن و هاکذا. ضرری که مترتب میشد، این ضرر بینشون علا نحو تساوی تقسیم میشه. خیلی خوب. اشکال رو بله، اون میشد اگر فرض بشد گاو رو ذبح کرد، ولی گاو مذبوح هم با گاوی که زنده است دوتا قیمت دارد. گاو زنده قیمتش خیلی بیشتر است تا گاوی که ذبح شده است، توجه میکنید؟ بنابراین در اون فرضم صاحب گاو متضرر میشه.
چون قیمت ذبح شده گاو از قیمت زنده بودنش کم.
چرا؟ اگر بشد حیوان رو ذبح بکنند، بله همون کارو میکنن دیگه، ضرر تقسیم میشد بین همه. خب ضرر، گاو رو ذبح کردن، گوشتش و پوستش و اینا رو به یه قیمتهایی فروختن، خیلی خوب. الباقی ضرر که از قیمت گاو ذبح شده تا قیمت گاو زنده، ما به تفاوتش، این ضرره دیگه، این ضرر بینشون به سویه تقسیم میشه. اگر گفتیم دوتا قیمت مساویست، مخیرن هر کدوم رو میخوان تلف کنن. باز الکلام اون کسی که مالش تلف شده است ضررش جبران میشد به سویه، یعنی یه مقداری از جور ضرر رو خودش باید بکشد، یه مقداریشو صاحب اون طرف مقابل به اون میدد، یعنی مساوی ضرر تقسیم میشد. اینجا بعضی گفتند که ما از قاعده عدل و انصاف استفاده میکنیم و گفتند قاعده عدل و انصاف در نزد عقلا ثابت است و تأییدش میکند اونچه که وارد شده است در معتبره سکونی در حکم به تنصیف درهمی که بین الودعیین. میگد که یک نفر آقای وزنه دو تا درهم پیش شما امانت گذاشت و یک نفر دوم یه درهم، سه تا درهم، پس الان شما امانت داره سه درهم. دزدی آمد و انصاف داشت، یکی از درهما رو برد و درهما مثل همه، نمیتونید تفکیک قائل بشید که درهمی که سرقت شده مال کیه. بنابراین شما سه درهم امانت دار بودید، الان دو درهم موجوده، الان این دو درهمو به کی بدید؟ در معتبره سکونی می فرمایند یه درهمشو بده به صاحب دو درهم، درهم دوم بین هما چی؟ به سویه تقسیم میشه. یعنی ضرر رو بر هر دو وارد کرده است، توجه کردید؟ این معتبره سکونی است. میگم قاعده عدل و انصاف در نزد عقلا ثابته، تأییدش هم میکند این معتبره سکونی در داستان درهمین. گفتند که در نقد این قاعده، قاعده عدل و انصاف، که نه قبول نداریم که این قاعده ثابت باشد با سیره قطعیه عقلا، چنین قاعده ای در نزد عقلا معتبر باشد فرمودن دلیل ندارد. هاکذا روایت سکونی را هم اشکال کرده اند که اینم معتبره نیست و از حیث سند ضعیفه، بنابراین به اونم نمیشه تمسک کرد. پس حکم اینجا میشد چی؟ نه میگم حکم اینجا بفرمایید که همین است که نسبت ضرر بین این دو نفر مساوی است، علا حد سواست. وقتی نسبت ضرر با دو نفر مساوی است و نمیشد تحمیل کرد ضرر رو به یکیشون دون دیگری، چرا؟ چون عرض کردم مال هر دو عیب پیدا کرد. گاوی که سرش تو خمره گیر کرده غیر گاویست که سرش تو خمره نیست، خمرهی که سر یه گاو توش هست هاکذا اونم عیبه دیگه، غیر خمرهیست که چیزی درش نیست. بنابراین بفرمایید مال ضرر به هر دو وارد شد. شما بخواهید که ضرری که به هر دو وارد شده است رو تحمیل کنید بر یکی دون دیگری، لا ضرر میگه برای چی همه ضرر رو این بکشه؟ توجه میکنید؟ بنابراین چاره ای وجود ندارد جز تقسیم ضرر بینشون علی‌السبیل. پس بنابراین اینم حکم مسئله. حالا اگر جایی باشد که مساوی باشد قیمتاش و این دوتا نتونن توافق کنن، اون میگه من خمره ما میخوام، اونم میگه منم گاوه میخوام، علی ای حال یکی باید اتلاف بشه. اینجا دیگه رجوع میکنن به حاکم و حاکم شهر یکی از دو مال رو تعیین میکند که تلف بشه و خسارتش هم گفتیم به سویه بینشون خسارت تقسیم میشه. خب این مال جایی که گاو ما گاو است و خودش این کار رو انجام داده من دون افراط و تفریط، یا بر اثر یه حادثه طبیعی این اتفاق افتاده است مثل زلزله مثلا یا سیل و امثال زمین. همینجا یه صورت مسئله رو برای شما بگم. اگر جای گاو رو شما بردارید و به جای گاو بگذارید یک کسی که صاحب نفس محترمه است، یعنی به جای گاو بگذارید عبد، بگذارید یک کنیز، یه انسان بگذارید، وقتی به جای گاو گذاشتید یه انسان، در همه این فروزی که داریم طرح میکنیم خب انسان رو که نمیشد تلف کرد، درسته؟ یه انسان. بنابراین در همه این فروز اون جاهایی که میگم مخیرن هر کدوم از دوتا مال رو میخوان تلف کنن، تخییر نسبت به اتلاف اون صاحب نفس محترمه وجود ندارد، نمیشد او رو کشت. بنابراین در همه این موارد اتلاف میرد رو جنس مقابل، یعنی باید اگر صاحب نفس محترمه ایست، انسانیست، بچه ایست، غلامیست، کنیزیست، این اتفاق افتاده است به جای گاو، شما در همه این موارد باید چی رو طرف کنید؟ خمره را، اون مال رو باید تلف کنید. و باز داستان الکلام، الکلام یعنی در قصه ضررش همین صوری که در این مسئله داریم میگم، اونجا هم جاری میشه. فقط اونجا اون صاحب نفس محترمه قابلیت اتلاف نداره. خیلی خوب، این یه فرض مسئله. حالا بیاییم بفرمایید جایی که یکی از دوتا مالک این کارو کرده باشد. به هر علتی الله میخواسته ببیند که سر گاوش گنده تر است یا خمره، یا صاحب خمره میخواست از ببیند که سر گاو تو خمرش جا میشد یا نمیشد. اگر یکی از دو مالکین این کار رو کرده باشد، خب طبیعی است اون کسی که این کار رو کرده است اون کسی است که دو تا مال رو چه کرده؟ معیب کرده است. وقتی که او دو تا مال را معیب کرده است، بنابراین در فرضی که دو مال قیمتش مساوی است، توافق میکنن و یکی از دو مال رو تلف میکنن، وقتی که یکی از دو مال رو تلف کردند، خب اون مالکی که این کار رو کرده است باید چه کنه؟ باید ضرر رو جبران کنه. و چون به عامل ایجاد این عیب ثم اتلاف بفرمایید به مال دیگری او بوده است، لا محاله تمام ضرر میاد به عهده او. چون درسته که او مال خودش رو هم معیب کرده، عیب دار کرده، اما مال خودش رو عیب دار کرده است. خیلی خوب، اون ضرر به خودش بوده است، ضرر بر خود زمان ندارد، مال خودش رو عیب دار کرد، اما ضرر بر غیر زمان دارد. وقتی بر غیر ضرر زد، الان زمان دارد و بعد این عیب موجب اتلاف مرز کنید که حیوان یا موجب اتلاف خمره شد، این باید ضرر را همه رو تحمل کنه، چون او این کار را کرده است. چرا همه ضرر را باید تحمل کند؟ چون عرف تصدیق میکند که او اتلاف کرد، چون آل من آمدن این کار رو انجام داده است. شاید هم نمیدونست به اینجا میرسد نتیجهش، ولی وقتی خودش عمدن گاو رو بردست و سر گاو رو کرده تو خمره، خیلی خوب، پس این خودش عمدن این کار رو کرده است. حالا که چنین کرده است، پس میبایست که خسارت رو هم چه کند بفرمایید؟ بله، خسارت را هم باید جور بکشن. حالا آیا حتما مال خودش باید تلف بشود. یعنی فرض بفرمایید که اگر گاو مالش، صاحب گاو این کارو کرده، آیا حتما باید گاو رو تلف کنن و خمره رو سالم تحویل بدهن؟ و اگر گفتید که کسی که این حادثه رو ایجاد کرده مال خودش باید تلف بشود حتما و مال غیر رو باید سالم برگردونه، و الوجه فی ذلک این است که تا مال غیر عینش وجود دارد شما باید عین رو بدهید. اگر عین تلف شد نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به مثل و قیمتش. خیلی خوب، خب همین رو میخوام بگم آیا چون مرحوم آیت الله خویی میفرمایند وقتی یکی از دوتا مالک این کار رو کرده، او کسی که این کار رو کرده مال اون رو تلف میکنن، چرا مال او رو تلف میکنن؟ به جهت اینکه این فرض کنید سر حیوانشو کرد داخل خمره، الان خمره رو غصب کرد، وجوب رد خمره رو دارد که خمره رو باید برگردوند به صاحبش، و خمره هم هست تلف نشده است. وجوب رد عین میگد باید گاو ذبح بشه و خمره سالم به صاحبش برگردونده بشه. این فرمایش آیت الله خویی است و این رو مطلق میفرماید. یعنی اگر گاو 100 دینار است، گاو 10 میلیون است و خمره 1 میلیون است، طبق فرمایش آیت الله خویی در این فرض و صاحب گاو سر گاو کرده تو خمره عمدن، طبق فرمایش آقای خویی خمره باید به صاحب خمره سالمن عینش برگرده، پس متعین است که گاو زد بشود، ولو گاو زد بشد 10 میلیون ضرر میکند صاحب کار. چرا؟ چون تا عین مالی موجود است شما باید چه کنید؟ عین را رد کنید، نمیتوانید مثل و بدلش را رد بکنید. درست شد؟ این فرمایش آیت الله خود. آمدن اشکال کردند که خب این رد عین الان بر صاحب گاو ضرری میشه، درسته؟ گاو 10 میلیونی رو شما سر ببرید در مقابل 1 میلیون خمره، خب صاحب گاو متضرر میشد دیگه، میگد آقا ما 1 میلیون خمره رو چکار میکنی؟ پولش رو به تو میده. ضرر 1 میلیون که کمتره ضرر 10 میلیون است دیگه. این که دیگه متوجه شدنش خیلی آسان است. خب میگه آقا این خمره مالی ما، پولش رو بسون. چون ضرر خمره رو تحمل میکنه کمتره از ضرر گاو، او 10 برابره. آقای خویی میفرمون نه، رد عین واجب است. وقتی رد عین واجب است پس بنابراین او باید ضرر رو تحمل بکند و خمره رو برگردوند. میگم آقا این رد مال به این کیف ضرری است. لا اله الا الله، گاو رو بکشد و خمره رو سالم برگردوند. خمره شکسته که فایده ندارد که. خب این فرم بس این مناقشه رو میشد به آیت الله خویی کرد که این رد مال غیر به این کیفیت ضرریه بر مالک گاوه و قاعده لا ضرر اون رو بر میدارد. میگد آه خمره اگر مثلیست خب مثلشو میرد میخرد بهش میدن، اگرم قیمیست قیمتشو میدن. چرا ما بیام 10 میلیون گاو رو تلف بکنیم بابت یه خمره 1 میلیونی؟ و این که کسی بگوید که القاصب یؤخذ به اشق یا به اشد الاحوال، این رو فی ما سبق گفتیم که این هیچ چی ندارد، هیچ مستند شرعی ندارد و این یک مسئله است که در لسان بعضی وارد شده است و دعوای بدون دلیل است. پس بنابراین این اشکال ما به فرمایش آیت الله خویی. خب چه بکنیم؟ بله دیگه، بله، رد این واجب است. نه این قاعده عقلی هم هست. من یه عبا دارم، شما عبا منو بردی، میگو این عبا قشنگ، من یه عبا رو دوست دارم، خیلی خوب، و نمیدهی به من، میگوی بیا پولشو بسونو بود، من میگم آقا من عبام هست پیشت، میگم آقا این عبا مالی منه، من پول نمیخوام، عبامو میخوام. میگوی عبا رو بهت نمیدم. اون که هیچ، میخوایی بیا پولشو بسونو، نمیخواییم هیچ. الان شما معصیت کرده یا نه، مال من رو غصب کرده یا نه، رد این بر شما واجب است یا نه؟ این تا خودش موجود است، خود این رو شما باید به مالک بده. وقتی این تلف شد، وقت نوبت میرسد بعد تلف شدن این به مثل قیمه. اگر شما گفتی آقا عبادا دوز برد، من رفتم برم دستشوی و بیان دوز برد، دیگه عبایی نیست که بدم، اون وقت انتقال پیدا میکند به چی؟ به مثل قیمت. اما مادامی که عبا هست، شما نمیتونی عبا رو نگرداری بگوی بیا پولشو بسونه برو، چون عبا مالی من، رد این بر شما واجب. بله این رد این، لذا آقای خویی میگن گاوه رو بکش خمره رو سالم بده. میگم آقا این رد این اینجا ولو واجب است اما الان ضرری است. وقتی که داستان ضرری میشه انتقال پیدا میکند به چی؟ به مثل و قیمتش. بنابراین نگم آقا اونی که اقل و قیمتن است در این صورت، اقل و قیمتن رو اتلاف میکنن و اون شخصی که این کار رو کرده است، سر حیوان رو داخل خمره کرده است، اون اقل و قیمتن رو چه میکشه؟ جور میکشه، جبران میکنه. اون کسی است که این ضرر رو وارد کرده. وقتی این ضرر رو وارد کرده است، باید اون اقل و قیمتن رو ضررش رو بده. حالا اقل و قیمتن سکاره که گاو نمیخورد که، اقل و قیمتن، بله
قیمت
به اقل، بله دیگه، وقتی که اغلا بفرمایید که قرار است دو تا ضرر رو تحمل کنن، اقل رو تحمل میکنن دیگه، ضرر بیشتر رو که تحمل نمیکنن که. خب اینجا آمدن به عرض ما دو تا اشکال کردن. کی خودش قبول کنه؟ خب بله اون که واضحه، اشکالی نداره. کلام در جایی است که آقای خویی میفرمان وظیفه او کسی که این کار رو کرده چیست؟ میگن وظیفه رد عینه. میگم آقا رد عین اینجا اگر ضرری باشد بر قاصد، توجه میکنیم خب انتقال به مثل قیمت پیدا میکنه. این همون ماجرایی که برای شما در قصه چوب و چوب قصبی و سفینه و کشتی گفتیم، یا این بله تیراهنی که وسط ساختمان، الان ستون اصلی ساختمان تیراهن قصبی، برداشته ستون اصلی ساختمانش کرده و روش یه بنایی را انجام داده است. الان شما تیراهن را اگر گفتید رد عین تیراهن را باید بکند، خب این ساختمانش تخریب میشه. تخریب این ساختمان ضرر نسبت به قاصد است. اما پس دیگه اینجا رد عین واجب نیست، خلافاً لمشروع. میگم آقا اینجا دیگه این تیراهن تلف شده است، در نتیجه اگر مثلیست مثلش رو باید بدد قاصد، اگر قیمیست قیمتش. چوبی که زده شده است به یک کشتی هم گفتیم الکلام الکلام، خصوص جایی که دیگه الان کشتی وسط دریاست و بفرمایید اینا، یا حتی اگر بعد پایان ساخته دیگه الان نمیشد این چوب رو از تو کشتی بکشن بیرون، توجه میکنید؟ یا فرض بفرمایید که نخی که قصب کرده ان و با نخ مقصوب برای شما قبا دوختن، خیلی خوب، این نخ دیگه در حکم چیست؟ در حکم تالفه. اگر شما گفتید خود نخ رو بشکافید، نخ رو برگردونید، خب قبای شما چه میشه؟ یه قبای شما دیگه از دوخت خارج که پارچه ای پاره میشه، درسته؟ اینجا دیگه میگم نخ در حکم تالفه، یعنی انتقال به چه مثل و قیمت پیدا میکنه. از جو فرموده بنابراین ما نحن فی هم الکلام. دو تا اشکال اینجا کردن با آیت الله خویی، گفتند که یعنی دو تا اشکال به عرض ما شده نه به آیت الله خویی. اشکال اول گفتن آقا وجوب رد وجوبش عقلی است آقای معنوی، و قاعده لازرر نمیتواند چیزی که وجوبش عقلیست رو بردارن، چون لازرر فقط وجوب شرعی رو برمیدارن نه وجوب عقلی را. این اشکال اول. پس گفتن به لازرر شما نمیدونید وجوب رد عین رو بردارید چون وجوبش عقلی. میگم آقا لازرر میاد و منشأ حکم عقل رو برمی‌داره. وقتی منشأ حکم عقل رو برداشت دیگه عقل حکمی نداره. عقل از کجا حکم به وجوب رد می‌کند؟ از حرمت تصرف. وقتی شارع حکم کرد به حرمت تصرف در مال غیر، گفت مال غیر حرام است تو درش تصرف بکنی، عقل میگه خیلی خوب وقتی نمیتونی تصرف بکنی ضامنم هستی، به خاطری که مرتکب حرام نشی برو مال مردم ها چیکار کن بده بهشون. این حکم عقل. لکن این حکم عقل ناشی شده است از حرمت تصرف. قاعده لازرر میاد این حرمت تصرف رو برمی‌داره. میگه الان اگر تو تصرف نکنی مال را متضرر میشی. پس بنابراین لا ضرر حرمت تصرف رو در ما نحن فیه ور میدارن. حرمت تصرف رو برداشت دیگه عقل حکمی به وجوب رد نداره. حکم به وجوب رد عینی که تلف شده باشد یا موجب ضرر باشد نه.
بله. یه کاری ما همش نداریم که مثلا اون عین برگردوندنش موجب ضرر میشه یا تلف شده.
بله دیگه این عقل از کجا میگه که
عقل به همه حکم عقل میگه نه به حکم حرمت.
نه
شاهدش هم میتونه که خارج از اسلام هم هستن همین حکم
میگه. اونا هم میان میگن یک حرمت ولو شرعی نباشد یه حرمت عقلی روش بار میکنه. میگن آقا قاعده عقلی این است که شما مال مردم رو حق نداری درش تصرف کنی، پس باید تحلیل بود. یعنی به جا حرمت شرعی ما یه حرمت عقلی میذاره و از اون حرمت عقلی وجوب رد رو استفاده میکنه. وجوب عقلی رد اون پس بنابراین یه حرمت باید اینجا باشه.
خب ما حرمتش عقلی شد، ما خلا ضرر میتونه برش درکنیم اسی وجودی رد که عقلی.
اگر حرمت رو عقلی بگیریم بله وجود رد لازرر نمیتونه برش داره. ولی علاوه ای حال ببینید اینی که عقل دارد حکم میکند به وجود رد این منشأش حرمت تصرفه. اگر شما گفتید این منشأ رو نداشته باشید معلوم نیست شما بگون که عقل حکم بکند به وجوب رده. میگد آقا این مثل مالده بگیر و برو.
بعضی چیزا رو میتونه
تصرف کنه میگه این مثل مال شماست. فرض بفرمایید یک شیئی را از کسی قصب کرده اید، شما اون را از این ور دنیا فرستاده اید اون ور دنیا برای بچه دوست. اگر حرمت تصرف نباشد اغلا نمیگن برو اون ور دنیا اینو ورده رو بیار، میگن آقا مثل قیمتشو بهش بده بره. توجه فرمودید؟ یعنی این که شما میفرمایید که اغلا این حکم به وجوب رد عین رو دارند نه، بدون داستان حرمت شرعی تصرف در مال مردم معلوم نیست اغلایی همچه حکم میکنه. میگن آقا این مثل مالده، این قیمت مالده، بگیر و برو دیگه. دیگه چی میخواید؟
بر اساس اون قاعده کل ما حکم به عقل حکم به شرع
نه، لازرر قاعده شرعی است، احکام عقلیه را بر نمی داد.
لازرر قاعده شرعی است، حکم شرعی را بر می داد، نه حکم عقلی را.
همینو گفتیم دیگه، الان قاعده
لازرر می داد،
نه دیگه، این بیانی شما را اینجور گفتیم، قاعده لازرر می داد. حرمت تصرف رو برمی‌داره چون این حرمت تصرف لا ضرری است. وقتی لا ضرر حرمت تصرف رو برداشت منشأ حکم عقل به وجوب رد عین برداشته میشه. اشکال دوم، گفتند که قاعده لا ضرر امتنانی است و جایی که امتنان بر امت نباشد جاری نمی‌شد و در ما نحن فیه جریان قاعده لا ضرر امتنانی است، مثلا برای صاحب گاو که این کارو کرده اما برای صاحب قدر، برای صاحب خمره و دیگ امتنانی نیست. بنابراین اگر در یه طرف امتنانی نباشد قاعده لا ضرر جاری نمی شود. پس بنابراین شما اینجا نمیتونید به جریان قاعده لازرر تمسک کنید. میگم آقا به این اشکال چند تا جواب میدیم. اولا قبول نداریم قاعده لازرر امتنانی باشد. علا فرضم امتنانی باشد، همه جا امتنانی نیست. توجه فرمودید؟ و اشکالی ندارد که لازرر جاری بشود نسبت به رد عین. میگم آقا این مالک گاو اگر بخواهد خمره رو سالم برگرداند این متضرر میشه، بنابراین لازرر در حقش جاری بشود و عین خمره برگردونده نشود، مثل قیمتش برگردونده بشود. بلکه به عبارت اخرى آقا خمره ای که سر گاو توش گیر کرده، این خمره اصلا در حکم چیه؟ تالفه. یعنی اصلا اغلا اینجا نمیگن. الان شما بگو نوا بیا ما یه خمره داریم میفروشیم، عتیقه هم هست، قیمتش هم کذا و کذا، فقط یه سری گاو توش گیر کرد، کی حاضره این خمره رو بخره؟ چون این خمره در حکم تالف، ولو قیمتی هم باشه الان دیگه در حکم تالفه، با یه سری گاو کسی نمیخره. در جو فرمودیم. پس بنابراین اصلا قصه رد عینی که آیت الله خویی میفرمان خود به خود منتفیست. الان این خمره یه خمره ایست، اگر نگم تالف لا اقل معیوبه، و جنسی که معیوبه کسی اقدام به بیعش نمی کند، جنس سالم می خوان من. پس بنابراین یا معیوبه یا در حکم تالفه. حالا این عیبی رو وارد کرده یا خمره رو تلف کرده است، خیلی خوب جبران ضرر می کشد. اگر مثلیست مثلش رو می دهد، اگر قیمیست قیمتش رو می دهد و مطلب حل می شد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یا عکسش حتی فرض بفرمایید، اگر صاحب خمره این کار رو کرده و خمرش یک خمره چیز عتیقه است، به حیثی که قیمت خمره چون عتیقه و باستانیست ده برابر قیمت گاو، خب اونجا هم الکلام الکلام. چرا بالاخره مثل نداره؟ قیمت که داره، منتها قیمت خیلی زیاد میشه. الان قیمت ده برابر گاو، خب اینجا میگم چی؟ اینجا اگه حرف آقای خویی رو بگیریم باید رد عین گاو بشه سالما به مالکش. میگم خب این رد عین گاو رو بخواد بکنه، یک خمره ای که قیمتش 100 میلیون است باید بابت گاو 10 میلیونی چه بشه؟ خمره تلف بشه. خیلی خوب، خب میگم لا ضرر برش میدارد، میگن آقا این ضرر رو این جبران این نباید بکشن. خب گاو رو ذبح میکنن، بله قیمت گاو زنده را باید بدد به کی؟ به مالکش. گوشتی گاو مالکی اگر سر گاو رو بریدن یا مالی صاحب گاو هست، چون صاحب گاو دو تا گاو که نداشت، یک گاوی که زنده بود و یک گاوی که ذبح شد، یک گاو داشت، پولی یک گاوش هم گرفت دیگه. وقتی پولی گاو هم گرفت، گاو رو که ذبح میکنن گاو مذبوح دیگه مال صاحب خمره است. عجب میفرمایید؟ صاحب خمره اون گوشت رو دیگه میفروشد یا استفاده میکنن. اینم فرض دوم. بیام سر فرض سوم. درسته؟ فرض سوم شخص ثالثی این کار را انجام داده است. خب شخص ثالث این کار را انجام داده، مال دو نفر را عیب‌دار کرد، باید جور عیبی رو که وارد کرده بکشد، جبران کند. بنابراین یکی از دو مال باید چه بشه؟ تلف بشه و مال سالم تحویل صاحبش بشه. مالی هم که اتلاف شده است قیمتش رو باید اون کسی که این کار رو کرده بدد دیگه، چون خودش اقدام کرد، عمدن این کار رو کرده است، سبق اتلاف میکند. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب لا محاله اونی که اقل و قیمتن است او رو از بین میبرن، تلف میکنن، اونی که اعلی قیمتن است او رو سالم در میارن، و اون اقل و قیمتنی که تلف شده است او کسی که این کار رو کرده ضررش رو باید جبران کنه. و اگر مساوی باشن در قیمت فله الخیار، هر کدوم رو میخواد تلف میکنه، یکی رو خودش رو به صاحبش رد میکند عینش رو، و اونی رو که تلف شده است باید جبران خسارت بکنه، مثل یا قیمتش رو به مالکش رد بکنه. اینم جمع بین فروض المسئله القدریه، یا شما بگون المسئله الگاویه، گاوی که بله این داستان پیش آمد. چرا؟ هر وقت چیزی رو بشد عینش رو برگردونید، عین رو باید برگردونید. اگر عین تالف است یا در حکم تالف است، باید مثلیست مثلش رو برگردونید، مثل اگر قیمیست چی؟ قیمتش. مثلی با بودن این قصه کارخانه جات و اینکه یک شیعی رو تولید میکنن در تیراژ انبوه، مثلی دیگه واضحه. فرش ماشینی چیه؟ مثلیست، چون از این فرش ماشینی کارخونه 1000 تا 2000 تا 10000 تا تولید کرد، همین رنگ، همین متراژ، همین نقشه، همین بفرمایید چی به خداشون به چیزایی میگه، شانه و تشکیلات، این یه دونه که نیست. پس بنابراین اون چیزهایی که کارخانه جات در تیراژ وسیع تولید میکنن اینا همه میشد چی؟ مثل. بنابراین اگر فرش ماشینی تلف شد، شما مثلش از کارخونه میخرید، میگون این رنگ رو میخوام، این نقشه رو میخوام، این شانه رو میخوام، این متر رو میخوام، کارخونه میخوام، میشه مثل. اما اون چیزهایی که دست سازه با دست انجام میشه اینا فرق میکنه. لذا حتی مثلا فرش دست باب، فرشهایی که جفته، جفت را اگر دو تا بافنده داشته باشد اونا جفت در نمیاد. خب حتی یه بافندم که داشته باشد و از وقتا جفت در سر و ته در میاد، یکی شخته بزرگتر است، یکی شخته کوچیکتر در میاد. چرا؟ چون دست، دست همیشه مساوی در نمیاد. غیر ماشین، ماشین عین هم میزند ولی دست اینجور نمیشه. بنابراین دو قالیچه ای که جفته رو هم که بندازید میبینید سر و ته داره، جفت نمیشه. نقشاش هم ببینی یخته ممکنه بالا پایین باشه، الا بافنده دست بافش یک استاد ماهری باشه در اوج مهارت بتونه دوتا رو عینه هم در بیاد. و الا اگر یک استاد نباشه یا بفرمایید مهارت هم نداشته باشد، عینه هم در نمیاد، فرق داره. اضافه فرش فروشی هم که نشون بده میگه بله خب آقا دسته، چشمه، چشم و دست انسانی ممکنه خطا کنه، گره را که دارد برای قالی میزند شل بزند پهن میشه، سفت بزند قالی خودش را جمع میکنه، ترجمه میکنه طول و عرضش کم و زیاد میشه. اینا دیگه بله داستان اینجور باشد میشه قیم دیگه، مثل نیست، تبدیل به چه میشه؟ تبدیل به قیمت میشه. نوعا چیزهایی که دست بشر درش دخیل است و میسازد و اینا میشه قیمی. پس اگر این میشد این رو رد میکنن، این نشد مثلش رو رد میکنن، اگر مثل داشته باشه، مثل نشد تقویم میکنن، قیمت عادله میکنن و قیمتش رو رد میکنن. هازا کله در این فرض اخیر فرمایش آقای نائینی و صلی الله علی محمد و آله.